3000 سال قبل از میلاد تو جنوب غربی انگلستان بالای یه تپهی به نام همبلدن یه محوطهی درست شده بود که حالت تشریفاتی داشت. دور تا دورش هم سنگرهای دفاعی ساخته بودن، یعنی هر کسی اجازه اومدن اونجا رو نداشته. در واقع یه جای خاص و با کلاس ساخته شده بود. حالا چیکار میکردن اونجا؟ شواهد باستان شناختی که به دست اومده نشون میده تپه همبلدن یه جایی بوده برای جشن و اشغال کلن. حالا نکته گیج کننده این تپه همبلدن چیه؟ لیست غذاهایی که تو این تپه پیدا شده به قدری متنوع بود که دانشمندا رو گیج کرد. یعنی هم غذاهای گیاهی بود که خودرو بودن، یعنی بدون دخالت انسان رشد می‌کردن، و هم محصولاتی بود که فقط از کشاورزی میتونست به دست بیاد، مثل جو، مثل گندم. از اون ورم هم گوشتای حیوانای وحشی بود، یعنی در واقع همون شکارهای انسان، هم حیوانای اهلی که نتیجه نگهداری انسان از حیوانا بوده. حالا اگه بخوام نتیجه بگیرم از این مثال عینی تاریخی، این میشه که ضیافت‌های تپه همبلدن قدیمی‌ترین سندیه که ثابت می‌کنه بعد از عصر یخبندان و گرم شدن زمین، انسان‌ها از صرفاً جوینده غذا بودن، یعنی فقط شکار کردن، رسیده بودن به مرحله شکار و گردآوری. یعنی هم شکارشون رو می‌کردن، هم یه سری غذاها رو جمع می‌کردن، مثلا از جنگل، علفزارها. از اون طرف آثار محصولات کشاورزی و حیوانای اهلی شده ثابت میکرد که در واقع انسانها در آستانه یه تغییر بزرگ دیگه تو زندگیشون بودن، تغییری که نتیجهش گذشتن از جوینده غذا بودن و گردآوری تجربی غذا، مثل جمع کردن یه سری گیاه و محصولات شبه کشاورزی، و رسیدن انسان به دوران پرورش غذا بود. دورانی که از اون تاریخ، یعنی از 3000 سال قبل از میلاد، سرعتش به طرز عجیبی زیاد شد و نتیجهش امروز و در زندگی انسان امروزی هم قابل مشاهده است. پس نیاکان ما 3000 سال قبل از میلاد وارد دوران کشاورزی و گله‌داری شدند. سلام، من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 4 از پادکست مورخه که 5 بهمن ماه 1399 منتشر میشه. به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشد یک هنر است، هنر کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم می‌ذاریم. منابع پادکست مورخ نوشته‌های آقای فیلیپ فرناندس، آقای فورتادو و سایت‌های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون می‌کنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما می‌رسونه. نوش گوش‌هاتون. خب، ما در اپیزودهای قبلی پادکست مورخ از پیدایش انسان گفتیم، از مشکلات و سختی هایی که نیاکان انسان امروزی باهاشون درگیر بودن، از مهاجرت انسانهای اولیه گفتیم و کشف زمین، تا رسیدیم به دوران عجیب یخبندان، یعنی عصر یخبندان. از تقابل انسان و یخ حرف زدیم و در ادامه گرم شدن دوباره زمین و درباره‌اش صحبت کردیم. حالا در اپیزود 4 میخواییم بریم سراغ یکی از انقلابهای انسانهای حدود 100,000 سال پیش، انقلابی که با گرم شدن دوباره زمین کم کم شکل گرفت و 3000 سال قبل از میلاد به اوج خودش رسید، انقلابی که تأثیرات زیادی در انسان و نوع زندگیش گذاشت. ما در اپیزود 4 پادکست مورخ از پیدایش عصر کشاورزی و گله‌داری حرف میزنیم. در تمام مطالب صوتی یا نوشتاری که من در رابطه با عصر کشاورزی خوندم یا شنیدم، همواره به این مسئله پرداخته شده بود که عصر کشاورزی چجوری به وجود اومد. اما نگاه ما امروز در پادکست مورخ اینه که عصر کشاورزی چرا به وجود اومد یا چرا ادامه پیدا کرد. ما میخواییم از انقلاب کشاورزی و تغییرات شگفت‌انگیز انسان صحبت کنیم. یکی از گیج کننده ترین سوالات تاریخ جهان اینه که چه زمانی، کجا، چگونه و چرا انسان‌ها جستجوی غذا رو رها کردن و شروع کردن به پرورش حیوانات و بعدم زراعت و کشاورزی. در واقع چرا جویندگان غذا تبدیل شدن به تولید کنندگان غذا؟ پس سوال ما از تاریخ جهان در اپیزود 4 پادکست مورخ اینه: چرا کشاورزی؟ خب برای رسیدن به جواب این سوال و فهمیدن اینکه چرا انسان‌ها اساساً جویندگی غذا یعنی شکار رو ول می‌کنن و میان کم کم میچسبن به پرورش و کشاورزی و در واقع خودشون میشن منبع تولید کننده، بیایم اول بررسی کنیم ببینیم اون زمان انسان یعنی نیاکان ما برای شروع کشاورزی و گله‌داری چه مشکلاتی داشتن، یعنی به چه مشکلاتی برخورد می‌کردن. به طور کلی به وجود اومدن عصر کشاورزی با دو شیوه مجزا شروع شد. اینو کمتر درباره‌اش صحبت میشه. عصر کشاورزی فقط کشاورزی نبود، یکی از قسمت‌های مهمش گله‌داری بود که مسبب شروع کشاورزی شد. یعنی عصر کشاورزی با دو تا شیوه مجزا شروع شد و کم کم پیشرفت کرد. یکیش این بود که یک گروهی از انسان‌ها شروع کردن تو بعضی از زیستگاه‌هاشون موجوداتی رو، یعنی حیوانایی که غریزه جمعی زندگی کردن داشتن، و به جای شکار به شکل گله‌ای نگهداری و اداره کردن. حالا نتایج اولیه چی بود؟ سربراه‌تر شدن و رام‌تر شدن حیوانا، تولید گوشت بیشتر، کم کم لبنیات مثل شیر، تولید تخم مرغ، چربی و هر چیزی که میشد از این حیوانا گرفت. از اون سمت مشکلات این روند جدیدی که انسان شروع کرده بود چی بود؟ اول اینکه تماس نزدیک و دائمی تری که بین انسان و حیوان ایجاد شده بود اغلب باعث انتقال راحت تر بیماری می شد و عملا زندگی و سلامت انسان رو تهدید می کرد، یعنی یه جاهایی بلاهای جبران ناپذیر ایجاد می کرد همین بیماری ها. از اون طرف مشکل بعدی چی بود؟ اینکه این حیوانایی که انسان نگهداری می کرد غریزی میل به مهاجرتشون رو داشتن همچنان، یعنی مدام مهاجرت میکردن، در واقع کوچ میکردن. انسان هم پشت اینا کلن در حال کوچ بود، که این بحث کوچ کردن باز روی تولید مثل و روند یک جانشینی و این چیزای انسان تأثیر میذاشت. پس تا اینجا شیوه اول شروع عصر کشاورزی یعنی گله‌داری و یه مقدار از مشکلاتش گفتیم. حالا شیوه دوم چی بود؟ گروهی از انسانها که کشاورزی رو شروع کردن. یعنی بیاییم ببینیم انسان با شروع کشاورزی چی کار کرد و چیا رو داشت به دست می آورد و از همه مهمتر پیامد کاراش چی بود. زمان شروع کشاورزی انسان از یک زندگی روال راحت، یعنی شکار کردن، غذا داشتن و تنوع تو غذاهاش و همزمان داشتن گوشت و چربی و گیاهای خودرو تو طبیعت، میخواست بیاد شیفت بکنه بره سراغ یه طیف محدودتر از غذا توی کشاورزی، یعنی فقط غذاهای گیاهی در ابتدا. این اولین مشکلش بود. مشکل بعدی چی بود؟ انسان باید انرژی بیشتری مصرف میکرد که تو بهترین حالت همون مقدار غذایی که قبلا به دست میآورد همون مقدار کالری رو به دست بیاره، یعنی زمین آماده بکنه، بکاره، برداشت بکنه و و و و. مشکل بعدی خرابی های احتمالی، احتمال قحطی، مثلا ملخ حمله میکرد، گاو میرفت تو مزرعه و غذا از بین میرفت، قحطی به وجود میومد و خطر مرگ حتی ایجاد میشد. مشکل بعدی تو خود انسان‌ها بیشتر شدن طبقه بندی، کار کشیدن از یه طبقه خاص. اما همه این مشکلا رو گفتم، همه اینا رو بذاریم یه طرف، مشکلی که الان میخوام درباره‌اش صحبت کنم واقعا یه طرف دیگه است. در نظر بگیرید انسانی که قبل از عصر کشاورزی تو اولیه ترین شرایط ممکن، یعنی به قول آقای فیلیپ فرناندس تو گلولای زندگی می‌کرد، یهو پرتاب میشه تو عصر یخبندان. یه جورایی به زور دیگه. اون عصر یخبندان ناخودآگاه انسان رو یک جانشین تر میکنه، میرن تو غار، کم کم هنرشون میزنه بیرون، یعنی یه فرهنگی به وجود میاره در انسانها. حالا بعد از عصر یخبندان انسان با شروع کشاورزی، یعنی عصر کشاورزی با همون گله‌داری و کشاورزی به صورت همزمان، ناخودآگاه نوآوری‌های ایجاد میکنه که چندین برابر، یعنی یه جورایی چند صد برابر عصر قبلیش بوده توی مدت زمان بسیار کمتر. در واقع این گله‌داری و کشاورزی یهو انسانو چندین پله تو تکاملش پرت میکنه جلو. میشه گفت به جای انتخابهای طبیعی انسان شروع میکنه به تغییر روال زندگی و زمین. حالا دیگه روالو غیر طبیعی میکنه، یه جورایی با خودش میگه حالا من تعیین میکنم روالو. اگه به این اتفاقا نگاه کنیم میبینیم همشون خیلی خوبن، یعنی عالین، انسان داره پیشرفت میکنه دیگه. پس مشکل قضیه کجاست؟ آها، یه مقدار دقیق شیم مشکل همون فرهنگیه که بهش اشاره کردم. گله‌داری و زراعت جامعه انسان‌ها رو دگرگون کرد. یهو جامعه تو مقیاسای بزرگ شروع کرد رشد کردن. جمعیت ها بزرگتر شدن، جامعه بزرگتر شد و جمعیت و جامعه بزرگتر چی لازم داره؟ کنترل غذای بیشتر، نظم بیشتر، روش توزیع غذای متمرکزتر، تولید مثل، نظمای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یعنی همون فرهنگ بیشتر، یعنی نیاز پیدا شد به فرهنگ بیشتر برای انسان. حالا گرفتی مشکلو؟ انسان یهو چند صد پله پیشرفت کرد، یعنی امکاناتی به وجود اومد که هنوز فرهنگش ایجاد نشده بود. در واقع یهو انسان پرت شد تو فضایی که دولت‌ها و حاکم‌ها بیشتر پررنگ شدن، سیستم‌های سیاسی ظالمانه و قدرت طلب ایجاد شد. یعنی یه جورایی انسان یهو پرت شد تو فضایی که دولت‌ها و حاکم‌ها بیشتر پررنگ شدن، نتیجه شد سیستم‌های سیاسی ظالمانه و قدرت طلب بیشتر. یعنی یه جورایی منطق چی میگه؟ میگه آقا یه جامعه وقتی پیشرفت میکنه که اوضاعش بهتر شه، پیشرفت کنه، درآمد بیشتر، غذای بیشتر و و و، ولی اگه فرهنگش همزمان پیشرفت نکنه چی؟ اینه که امروز دانشمندا به این نتیجه رسیدن که آقا جوامع قبلی انسان که جستجوگر غذا بودن، همون شکارشون رو میکردن، حال بهتری داشتن. جوامعی که اومدن وابسته شدن به گله‌داری و کشاورزی که ظاهرش پیشرفت بود، در معرض فروپاشی و تزلزل بودن واقعا. یه مثال امروزیشو بزنم، مثلا وقتی ماشین وارد ایران شد یا هر کشور دیگه ای، آیا فرهنگش هم همزمان و به همون اندازه وارد جامعه شد؟ اگه یه نگاه به دوروبرمون تو خیابونا بکنیم، قشنگ جواب سوالمونو که پیدا میکنیم. این دقیقا اتفاقیه که اسمشو میذاریم مشکلات عصر کشاورزی، یعنی مشکلاتی که با شروع عصر کشاورزی ایجاد شد و یه جورایی تا همین الان هم تو انسانها ادامه داره. حالا ظاهرش فرق کرده، نوعش تفاوت داره. چیش ادامه داره؟ سیستم‌های ظالمانه و قدرت طلب، بیماری‌های عجیب و خیلی چیزهای دیگه که راحت دوروبرمون می‌بینیم. یه مثال دیگه بزنم. ماه اوت سال 1770 میلادی، یه آقایی به نام کاپتان جیمز کوک مأموریت داشته، از طرف بریتانیا باید میرفته سواحل اقیانوس رو نقشه برداری میکرده. این آقا میرسه به شمال استرالیا، یعنی این خط ساحلی شمال استرالیا، نزدیک کیپ یورک. وارد جزیره ای میشه، میبینه این بومی هایی که تو این جزیره زندگی میکنن اصلا شواهدی از بحث مالکیت و مشخص کردن زمیناشون و در واقع فرهنگ هایی که تو مثلا بریتانیا به وجود اومده بود به واسطه پیشرفت زیاد از حد جامعه، که البته فکر میکردن فرهنگشون هم پیشرفت کرده، این آقای کوک میبینه اینجا هیچ خبری از اینا نیست. از اون ورم مأموریت داشته که آقا امپراتوری بریتانیا رو شما برو گسترش هم بده همینجوری که نقشه برداری میکنی. خلاصه جزیره رو صاحب میشه با جاش. استدلالش چی بوده برای این کار؟ تو نوشته های همین آقا اومده که آقا بومیان این جزیره زراعت نوین چیزی نمیدانند، عجیب به نظر میرسد. یعنی این آقا و جوامعی شبیه این آقا تفکرشون چی بوده؟ این که هر کی شبیه ما نیست، یا پستر از ماست، یا اصلا انسان نیست. و با این تفکر به خودشون اجازه میدادن برن تصرف کنن، ظلم کنن و خیلی کارهای دیگه. نمونش کشف قاره آمریکا و جنگ هایی که با بومیا به وجود اومد. غافل از این که همین بومیا شواهد کشاورزی داشتن و امروز ثابت شده اون زمان خیلی جاها اینجوری بوده. در واقع به روش سنتی خودشون حواسشون به گیاها بود که رشد بکنه. مثلا گیاهو میکندن، ساقهشو نمیکردن که دوباره رشد کنه. این خودش کشاورزی بود، اما خودشون نمیخواستن وارد عصر کشاورزی با اون معنا بشن. همینجوری حالشون بهتر بود. چرا؟ چون مواد غذایی گیاهی خودرو داشتن، همه چی هم زیاد بود، شکار هم وجود داشت، تنوع غذایی بود، خیلی میلی نداشتن به کشاورزی و تبعات عصر کشاورزی. ملوس بخوام جمع بندی کنم، میتونم بگم مشکل شروع عصر کشاورزی این بود برای انسان که کشت و زر و گلداری در عمل شد یه گزینه مصیبت بار و ویرانگر، یعنی خود ویرانگر برای انسان. تو شیوه اول یعنی گلداری بحث بیماری های زیاد و اجبار انسان به مدام در مهاجرت بودن، تو شیوه دوم هم بحث انفجار فرهنگ و جایگاه انسان که فرهنگ انسان همزمان با پیشرفتش پیشرفت نکرد. امروز هم ثابت شده که فرهنگ چیزی نیست که مثل قوانین تکامل در طبیعت پیشرفت کنه. یعنی قرار نیست انسان هرچی پیشرفت میکنه ناخودآگاه تو طبیعت فرهنگش هم پیشرفت شود، فرهنگ سازیشه. چیزی که امروز هم مشکل انسانها هست، نیاکان ما پیشرفت کردن ولی یه جاهایی همین پیشرفت کل جامعهشون رو از بین برد و یه جورایی جوگیر شدن انسان مشکل ساز شد. و باز تأکید میکنم چیزی که امروز هم در سال 2021 داریم تو جهان میبینیم. بگذاریم. تا اینجا درباره یه سری از مشکلات شروع عصر کشاورزی صحبت کردیم و حالا سوال، با همه این مشکلات چرا انسان اصرار داشت به ادامه این مسیر؟ چرا زندگی راحتشو با همون روال شکار و عشق و حال و تولید مثل و کلن بی دغدغه زندگی کردن و ول کرد؟ چسبید به شکار و گله‌داری با همه بدبختیاش؟ و یه سوال جدید، چقدر زیستگاه‌ها، محیط‌ها، جاهایی که انسان توش زندگی می‌کرد مؤثر بود تو انتخاب کشاورزی یا گله‌داری؟ و برمیگردم به سوال اصلی این اپیزود، چرا کشاورزی؟ اول بریم سراغ محیط‌ها و زیستگاه‌هایی که توشون بیشتر گله‌داری می‌شده. فقط یه توضیح تکمیلی بدم. پس انسان‌ها کم کم شدن دو دسته. یه سری ها گله‌داری می‌کردن، یعنی حیوان پرورش می‌دادن بیشتر. یه سری ها معطوف شدن روی کشاورزی که حالا بعداً از رابطه این دو تا گروه با هم صحبت می‌کنیم. محیط‌هایی که توشون گله‌داری می‌شده رو میشه به طور کلی سه دسته کرد. اولیش جاهایی که جنگل‌های تندرا داشتن، مثلا جنگل‌های شمال اوراسیا که تو اپیزود قبلی درباره‌شون صحبت کردیم. کلی بخوام بگم میشه جنگل‌هایی که بیشتر درختایی مثل سرو و کاج و اینا داشت، یعنی یه جورایی به درد غذای انسان نمی‌خوردن ولی خوراک چرای حیوانا بود. انسان‌هایی که تو این مدل زیستگاه‌ها زندگی کردن بازم دو دسته بودن، یا شکارچی بودن، همون بازمانده‌های جوینده‌های غذا از عصر یخبندان مثل اینویت‌ها مثلا که تو ناحیه قطبی شمال آمریکا زندگی می‌کردن، فوک و شیر دریایی شکار می‌کردن. اینا یه دسته بودن. دسته دوم انسانایی بودن که شروع کردن گله‌داری کردن، مثل سامی‌ها یا ساموئیت‌ها که شمال اروپا و شمال غربی آسیا زندگی می‌کردن و بیشتر گله گوزن پرورش می‌دادن. یه یادآوری بکنم، این انسان همون انسانیه که تو عصر یخمندان دنبال گوزن می‌دوید، یعنی گوزن رو شکار می‌کرد. حالا چی شد؟ پیشرفت فکری و جایگاهی و فرهنگی کرد. خب چرا من بودم دنبال گوزن؟ بذار یه کاری بکنم گوزنه دنبال من بدوه، یعنی یه کاری بکنم این گوزنا به من وابسته بشن، حالا برای غذا، برای زندگی، برای تولید مثل، و من اینها رو مدیریت و اداره بکنم. این شد که انسان شد گله‌دار همون حیوانایی که شکار میکرد. پس جنگلای تندرا شد اولین محیطایی که توش گله‌داری میشد. محیطهای دوم مراتع وسیع بود، مثل استپ‌های اوراسیا یا جلگه‌های سبز اما بیدرخت آمریکای جنوبی. محیطهای سوم هم محیطهایی بود که ساحلی بودن، مثل سواحل آفریقای امروزی. تو این مناطق درسته یه جاهای سبز بود یا نزدیک آب بود، اما غیر از یه سری جاهای محدود این چنینی باقیش به درد کشاورزی نمیخورد زمینش، یا گیاه خوراکی توش رشد نمیکرد. باز همون داستان بود، انسان شروع کرد اینجا با همون روش گله‌داری حیوانا رو مدیریت کرد، حیوانا علفا رو می‌خوردن و به انسان غذای باب میلش رو می‌دادن. مثال تاریخیش چیه؟ تو علفزارهای اوراسیا و سواحل آفریقا حدود 5000 سال قبل از میلاد گله‌داری می‌شده، یا تو علفزارهای آمریکا هم همینطور، البته دیرتر از اوراسیا و آفریقا. چرا؟ چون هنوز شکارهای به درد بخور مثل بوفالو و بز کوهی تو علفزارها بود و وقتی این شکارها کم شدن تو آمریکا هم کم کم به این نتیجه رسیدن که آقا دیگه باید گله‌داری کنیم، شکار داره تموم میشه. حالا همه اینا رو گفتم، سوال، این گله‌داری چه پیامدهایی داشت؟ چه تأثیرهایی تو زندگی و فرهنگ انسانهایی که گله‌دار شدن گذاشت؟ و سوال اصلی این اپیزود، چرا کشاورزی؟ خب به طور کلی گله‌داری و پرورش حیوانا سه تا پیامد یا تأثیر اصلی گذاشت رو انسانها و زندگیشون. اولیش همون چیزی بود که اوایل همین اپیزود اشاره کردم، یه جورایی زندگی کوچ‌نشینی رو تحمیل کرد به انسان. جالبه تا همین امروز هم این پیامد گله‌داری تو دنیا وجود داره، ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. حالا چجوری تأثیر میذاشت؟ یه نسبتی از جمعیت یا یه جاهایی کل جمعیت همیشه گلهشون رو دنبال میکردن، پس نمیتونستن به صورت دائمی توی جایی مثل روستا یا شهر تور مستقر بشن. البته نه اینکه دلشون نخواد یا در توانشون نباشه، پاش میافتاد خیلی هم خوب بلد بودن. مثلا سکاها یه قومی بودن سمت استپ‌های غرب آسیا، جزو همین گله‌دارا بودن، یعنی مدام در حال کوچ بودن. ولی همین دوستان برای اولین بار اسب رو تونستن رام کنن. همین دوستان 6 تا 7 هزار سال پیش اولین بار چرخ و محور رو اختراع کردن و بعدم سازه‌های سنگی بزرگ ساختن. یعنی اتفاقا گله‌دارا خیلی هم توانمند بودن، ولی همین دوستان سکاها سازه‌هایی که می‌ساختن بیشتر معابد زیرزمینی بود، یعنی جاهایی که مرده هاشون رو با حالا مراسمات جذاب و خاص خودشون نگهداری یا دفن میکردن، در حالی که زنده هاشون اون بالا داشتن تو اردوگاه های موقتی این ور اون ور زندگی میکردن. چرا؟ به خاطر کوچه مدام. بعضی از همین اقوام گلدار مثلا تو آفریقا یا همون آسیا انقدر کم کم توانمند و ثروتمند شدن که می اومدن برای نخبه های خودشون، یعنی کسایی که کارشون خارج از چرخه تولید غذا و نگهداری گله بود، روستا و کم کم شهرهای مدرن می ساختن. یا حتی یه سریاشون سفارش کار میگرفتن برای اقوام دیگه شهر و روستا میساختن. مثالش قرن 13 میلادی، شهری به نام قراقروم تو مغولستان ساخته شد که تا همین الان تو تاریخ تحسین میشه. به طور کلی خود اقوام گلدار خیلی نمیتونستن بمونن یه جا یا شهر نشین باشن و این باعث میشد که از لحاظ آموزش، هنر یا فناوری و صنعت، البته به نسبت کشاورزا و یک جا نشینا، توسعه کمتری پیدا بکنن. اینم بگم که تو قرن 21 این بحث توسعه فرهنگی متحول شد، یعنی خیلی جاها بهتر شد. پس کوچنشینی شد اولین پیامد یا تأثیر گلداری بر انسانهای گلدار. تأثیر دوم گلداری رو انسان چی بود؟ از اونجایی که ناخودآگاه انسانم نزدیک گلش تو علفزارا زندگی میکرد و یه جورایی تو سکونتگاهش با حیوانا شریک بود، رژیم غذاییش تغییر کرد. یعنی چی؟ خیلی از این حیوانا شیرده بودن دیگه. کم کم انسان با شیر و لبنیات آشنا میشه و کم کم میشه جزو غذاهای اصلیش، که باز این پیامد گلداری تا امروز هم وجود داره، حتی امروز مهمتر هم شده تو زندگی انسان امروزی. شاید الان خیلی ها که منو میشنون بگن خب این که حالا چیز عجیبی نیست که شیر لبنیات خیلی هم خوبه دیگه، یعنی شاید امروز برای ما خیلی طبیعی باشه، ولی اون زمان که فقط گوشت بوده تا قبلش کاملا عجیب بود این داستان. چرا؟ بدن انسان تو روند تکاملش اون زمان تا حالا شیر نخورده بود، یعنی به طور طبیعی بعد از نوزادی و شیرخوارگیش بدن لاکتوز تولید نمیکرد که بتونه شیر طبیعی حیوونا رو هضم کنه. این پیامد باعث تکامل بدن و سیستم گوارش انسان شد. چه معجزه‌ایه؟ یعنی لاکتوز تو ژنتیک انسان تولیدش ادامه پیدا کرد بعد از شیرخوارگی. مثلا ماسایی ها تو کنیا 80% انرژیشون از شیر و لبنیات تامین میشد، در صورتی که همسایه دیوار به دیوارشون یعنی کیکویوها که کشاورز بودن، حالشون از شیر به هم میخورد، یعنی اصلا نمیتونستن هضم کنن، رفلکس نشون میدادن. کم کم این گلدارا این شیر رو باهاش شروع کردن معجزه کردن. تو اوراسیا از شیر اومدن کره و ماست و پنیر و این چیزا رو اختراع کردن. چرا؟ که بیان تو مراودهشون با کشاورزا بتونن اینا رو بده بستون کنن، محصول بگیرن، کشاورزا هم بتونن این نوع لبنیات رو هضم کنن. یه جمع‌بندی بکنم، پس ورود شیر و لبنیات و در واقع ادامه دار شدن ساخت لاکتوز در ژنتیک بدن انسان تأثیر دومی بود که گلداری بر انسان‌های گلدار رو یه جورایی کل انسان‌ها گذاشت. تأثیر سومی که گلداری رو انسان‌های گلدار میذاشت چی بود؟ همون بحث رژیم غذاییشون بود، ولی یه مقدار پیچیده‌تر. یعنی نسبت به کشاورزا تنوع غذایی گلدارا کمتر میشد. چجوری؟ گلدارا فقط گوشت و شیر می‌خوردن دیگه و کنارش خون حیواناشونو. البته نه اینکه خونخوار باشن، بدون کشتن حیواناشون یه مقدار رگو می‌بریدن، ازش خون می‌گرفتن، بعد دوباره رگو می‌بستن که حیوان نمیره. چرا این کارو میکردن؟ این خون خیلی تو ویتامین گیری کمکشون میکرد، دقیقاً کاری که ما امروز با خوردن جیگر گوسفند مثلا میکنیم. ولی از اون طرف کشاورزا هم گوشتو داشتن، یعنی کم و بیش و تک و توک حیوان داشتن گوشه های مثلا مزرعه و زمینشون، هم غذاهای گیاهیشون رو داشتن، پس رژیم غذاییشون متنوع تر بود. بخوام جنبندی کنم، تأثیر مهم سومی که گله داری گذاشت رو انسان محدود بودن رژیم غذاییش بود. همین مسئله باعث می شد که گله دارا برن مراوده کنن با کشاورزا، مثلا گوشت بدن گندم بگیرن یا همون ماست و کره و پنیر رو اختراع می کنن برای مراوده بیشتر و راحت تر. حتی باعث می شه به عنوان باج و خراج برن محصولای کشاورزی بگیرن یا غنیمت های جنگی. از اون سمت هم علاوه بر محصولات کشاورزی، اون اقوام کشاورزی که مثلا نزدیک محیطای پردرخت بودن، یه محصولای دیگه ای هم داشتن، مثل ابریشم، مثل پنبه، مثل محصولای صنعتی چوبی و اینجور چیزا. در واقع گله‌دارا یا با زبون خوش یا با جنگ و زور این محصولا رو از اقوام کشاورز تهیه می‌کردن. به طور کلی این خشونت بین گله‌دارا و کشاورزا تو همین 300 سال پیش هم رایج بود. کم کم تکنولوژی و توانایی یک جانشینا، یعنی همون کشاورزا، تو جنگ بیشتر میشه، یعنی بهتر میشن، میتونن غالب شن روی گله‌دارا. این خشونت ها کم کم کمتر میشه. حالا سوال، این همه از گله‌دارا گفتیم، کشاورزا کجا زندگی میکردن؟ یعنی تو چه زیستگاهایی بودن؟ کشاورزی چه تأثیری رو اون گروه از انسانها و زندگیهاشون داشت؟ و باز هم سوال اصلی این اپیزود، چرا کشاورزی؟ مشخصا جایی به درد کشاورزی میخورد و امروزم میخوره که آب کافی داشته باشه، بارون و سیلاب و آب آبیاری داشته باشه، مثلا نور خورشید کافی، خاک مناسب و تغذیه خاک و همه اینا رو داشته باشه. ما به طور کلی در شروع عصر کشاورزی میتونیم زیستگاه‌ها و محیط‌های مناسب کشاورزی رو به سه دسته تقسیم کنیم. دسته اول زمینای باتلاقی بودن، البته امروز دیگه طرفدار ندارن چون بدبختی و زحمتش خیلی بیشتر از کاشت محصولات کشاورزی توشه، ولی در شروع عصر کشاورزی خیلی طرفدار داشت. چرا؟ چون زمینای باتلاقی عملاً خاک غنی داره، از اون طرف پر آبه و در شروع عصر کشاورزی کار با فناوری‌های ابتدایی تو این زمینا راحت بوده. درسته امروز خیلی به درد بخور نیست، ولی معجزه هایی کرده این زمینای باتلاقی. مثلا خوراک کاشت برنج بوده این زمینا. البته هنوز کسی قطعی نمیتونه بگه اولین بار برنج کجا کاشته شده، ولی بیشترین شواهدش مال حدود 8000 سال قبله. کجا؟ پایین دست رودخانه گنگ تو هندوستان و یه جاهایی از جنوب شرق آسیا و بعدم تو شالیزارهای رودخانه یانگتسه چین. مال اینجاها بوده بیشترین شواهدش. مزیت دیگه این زمینای باتلاقی چی بوده؟ می اومدن پشته درست میکردن تو این زمینا، یعنی یه حالت برآمدگی وی شکل. هم رو پشته ها کشاورزی میکردن، همین وسط می اومدن موجودای آبزی رو پرورش میدادن، ماهی پرورش میدادن، صدف و نرمتنا رو پرورش میدادن. دیگه چه معجزه‌ای داشت این زمینای باتلاقی برای کشاورزی؟ حدود 5000 سال پیش تو دره های باتلاقی کامرون امروزی تو زمین های باتلاقی کشاورزی می شده. اولین بار کشت سیب زمینی و نخل روغنی مال اونجاست که الان فکر نمی کنم انسانی وجود داشته باشه که تو رژیم غذاییش سیب زمینی نباشه. البته سیب زمینی برای اولین بار 7000 سال پیش تو کشور پرو کاشته شد، ولی کشت کشاورزیش مال همون کامرون شواهد اولیه‌اش. در ادامه این تاریخ هم حدود 5000 سال پیش این استفاده از زمینای باتلاقی میرسه به آمریکا. اولین بار هم در امتداد رودخونه آمازون این اتفاق میفته. حالا چرا اینو گفتم؟ مثلا همین تمدن اولمک ها که تاریخ آمریکا رو زیر رو کرد، از دل همین زمینای باتلاقی به وجود اومد 3000 سال قبل. پس ببینیم چقدر تاثیرگذار بوده کشاورزی و نتیجه این زمینای باتلاقی چی بوده. یه جمع‌بندی بکنم، اولین محیط‌های به درد بخور کشاورزی زمین‌های باتلاقی بود چون خیلی خاکش غنی بود، پر آب بود، در ادامه باعث کشت خیلی از محصولات مهم کشاورزی مثل برنج و سیب زمینی و نخل و اینا شد. از آفریقا هم شروع شد، بعدم آسیا و در نهایت آمریکای میانی. این اولیش. و اما دسته دوم زمینای به درد بخوره کشاورزی دسته ارتفاعات بودن. این ارتفاعات هم البته مثل همون زمینای باتلاقی امروز دیگه خیلی طرفدار ندارن، یعنی امروز بیشتر تو ارتفاعات کار گله داری میشه. چرا؟ چون هم سرماش بیشتره، هم نور خورشید کمتر میشه تو ارتفاع، هم شیب زمین فرسوده میکنه خاکو، و البته کار تو ارتفاع هم برای انسان سخت‌تره. با همه اینا تو ابتدای عصر کشاورزی این ارتفاعات طرفدار داشت. چرا؟ چون مثلا تو ارتفاعات آمریکای میانی خاک خیلی غنی بوده، خورشید هم تابش کافی داشته، پس مناسب کشاورزی بوده. به این ارتفاعات میانی هم میگفتن جبال آند یا جبالاند، یعنی سرزمین‌های مرتفعی که اقلیم‌های کوچیک زیادی داره، یعنی یه جاهایش عالیه برای کشاورزی، یه جاهایش به درد نمیخوره. مثلا بهترین محیط مناسب برای یه سری از گونه‌های سیب زمینی تو ارتفاع 4000 متری بود، و نکته مهمش هم این بود که هر چقدر ارتفاع میرفت بالاتر، سموم موجود تو سیب زمینی کشت شده کمتر میشد، کما اینکه همین امروز هم تو کشاورزی همینه. به طور کلی ارتفاعات مناسب بود برای محصولاتی که تو ارتفاع بهتر رشد میکردن، یا اساسا محصولاتی که فقط تو ارتفاع رشد میکردن. یه مثال مهم بزنم، ذرت، لوبیا، کدو 6000 سال پیش تو ارتفاعات آمریکای میانی برای اولین بار کشت میشه و کم کم تو جهان پخش میشه. اینم در واقع اختراعات کشاورزی تو ارتفاعات بود. یا یه مثال دیگه، کشت همزمان محصولات، مثلا سیب زمینی و جو همزمان. یعنی چی؟ سیب زمینی تا قبل از این فقط تو مناطق پست کشت میشد، یعنی مثلا همون زمینای باتلاقی، و جو فقط تو جاهایی که سرد بودن. ولی ارتفاعات باعث شد تو یه جا مثلا برای اولین بار 10000 سال پیش این دوتا کنار هم کشت بشن. کجا؟ تو ارتفاعات سوریه و اردن امروزی. پس یه جمع‌بندی بکنم، محیط دومی که خیلی به درد کشاورزی میخورد ارتفاعاتی بود که علارغم مشکلات و سختیهاش محصولای خاص و بسیار به درد بخوری رو برای اولین بار به رژیم غذایی انسان اضافه کرد. اینم از محیط دوم به درد بخور کشاورزی. خب تا اینجا دو دسته رو گفتیم. محیط سوم و آخری که به درد کشاورزی میخورد دشت‌های آبرفتی بود. این نوع محیط‌ها بیشترین کمک رو کرد به پیشرفت کشاورزی. در واقع طبیعت بیشترین کمک رو کرد به این محیط‌ها. حالا این دشت‌های آبرفتی یعنی چی؟ یعنی زمین‌های مسطحی که با گلولا یا مثلا طغیان رودخانه‌ها یا دریاچه‌ها خاکشون عجیب غنی می‌شد. که حالا تو اپیزودهای بعدی میگیم که چجوری انسان اومد این آبرفت‌ها رو هدایت کرد تو زمیناش، یعنی زمین‌ها رو بارور کرد و یه جورای اقتصادهای بزرگ به وجود آورد. یه مثالش رو اینجا بزنم، رود نیل که تمدن مصر باستان رو به وجود آورد. ببینید چقدر گسترده و مهم بوده. کلی زمین آبرفتی اطراف رود نیل بوده، یا دجله و فرات تو عراق فعلی، یا رود سند تو پاکستان کنونی، یا بیایم این سمت 7000 سال پیش اطراف رود گوانگجونگ چین. خلاصه این زمینا شد یه نقطه عطف تو کشاورزی باستان. انقدر غنی بودن، یه مثالش تو هند سالی 3 بار برنج کشت می‌شده توش. و این اتفاقات و زمین‌های غنی باعث شد کم کم انسان‌ها جمع بشن، یک جانشینی بزرگتر بشه اینجاها، و یواش یواش روستا و یه جورای شهرهای اقتصادی ایجاد بشه، یه چیزی شبیه مناطق اقتصادی امروزی که بعداً مفصل درباره‌اش حرف می‌زنیم. باز یه مثال کوچیکشو بزنم، بزرگترین این شهرها میشده سمت آناتولی ترکیه امروزی، کی؟ 9 تا 11000 سال قبل، که اون منطقه تبدیل شده بود به شهرک‌های کشاورزی. معروف‌ترینش هم اسمش بود چاتال هویوک. همین شهرک شدن اون مناطق باعث پیشرفتشون شد، یعنی یه سری محصولات دیگه هم تولید کردن. کم کم اقوام مختلف می اومدن تو اون شهرک‌ها یه جورای بیزینس می‌کردن. مثلا ساکنای همین چاتال هویوک سلاح و محصولای فلزی می‌دادن، صدف و آبزیهای دریای سرخ می گرفتن یا محصولات مسی اون سمت دجله رو می گرفتن و خیلی چیزای دیگه. امروز هم کلی شواهد از ثروتمند بودن این قوم چاتالهویوک پیدا شده. علاوه بر پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی، کلی تغییرات آیینی و مذهبی هم پیدا شد تو انسان‌ها. مثلا پرستش رب و نوهای مختلف یا قربانی دادن برای خدایان یا حتی مراسمات کفن و دفن عجیب. به طور مثال می‌اومدن سر مرده‌هاشون رو نگه می‌داشتن، تو چشاشون هم با صدف پر می‌کردن که البته هنوز دقیق دلایل این کارا معلوم نیست. پس یه جمع‌بندی بکنم. دسته سوم و آخر محیط‌های مناسب کشاورزی کهن دشت‌های آبرفتی بودن که با گلولای سیلاب‌ها و غیره خاکشون خیلی غنی‌تر از جاهای دیگه بود و همین دشت‌ها بزرگترین تغییرات و پیشرفت‌ها رو تو انسان‌ها ایجاد کرد. از اقتصادشون بگیریم تا فرهنگ و مذهب. در نهایت این اتفاقات نشون داد کشاورزی چجوری میتونه علارغم همه آسیب‌ها و سختی‌های اولیه‌ای که داشت، ثبات رو برای انسان به وجود بیاره و پایه‌های محکم پیشرفت تمدن انسان رو تا به امروز ایجاد کنه. حالا سوال، ما از مشکلات کشاورزی گفتیم، از نحوه شروع عصر کشاورزی و تقسیم بندی انسان و محیط‌های زندگیش، اما اگه بخوایم همه این حرفا رو خلاصه کنیم، یعنی کل اپیزودو، و یه سری دلایل مشخص کوتاه بیاریم که چرا انسان عصر کشاورزی رو شروع کرد و ادامه داد و در واقع جواب سوال اصلی این اپیزود رو خلاصش کنیم چی میشه؟ سوال ما چی بود؟ چرا کشاورزی؟ خیلی از دانشمندان معتقدن انسان‌ها اثر رقابت و پیشرفت با همدیگه ناخودآگاه افتادن تو خط گله‌داری و کشاورزی. ولی اگه علمی بخوایم دلیل شروع عصر کشاورزی رو بررسی بکنیم، میتونیم برسیم به 7 دلیل اصلی. اولیش فشار جمعیت بود. یعنی جمعیت خیلی داشت زیاد میشد، گیاهای خودرو توی طبیعت دیگه جواب جمعیت رو نمیداد. از اونورم شکار بی رویه حیونا رو کم کرده بود، یعنی انسان فرصت تولید مثل به شکار نمیداد. این مسائل باعث شد که کم کم انسان بیاد سمت گله‌داری و کشاورزی رو ادامش بده. پس دلیل شماره 1، فشار جمعیت. دلیل دوم نتیجه فراوانی بود. یعنی اوضاع خوب بود، کم کم گله‌داری هم اوضاع رو بهتر کرد، انسان با یه حالت تفریح و عشق و حال شروع کرد کشاورزی کردن و این شد کم کم یه عادت و سنت و فرهنگ به وجود آورد و ادامه پیدا کرد. این دلیل دوم. سومین دلیل میتونه قدرت سیاسی باشه، یعنی اهمیت غذا برای آدم‌ها و ناخودآگاه قدرت گرفتن کسایی که غذا داشتن یا کنترلش می‌کردن. اینا میل به کشاورزی و گله‌داری و در واقع کنترل بیشتر غذا رو ایجاد کرد. پیروی این سیاست‌ها هم مسائل اجتماعی قوت گرفت، هم مسائل دینی، و این روند دیگه ادامه پیدا کرد که تا همین امروز هم که من الان خدمت شما هستم ادامه داره. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم کیش کشاورزیه. یعنی چی؟ یعنی تأثیر عمده دین و مذهب تو این اتفاقات. مثالش چیه؟ اعتقاداتی مثل تقدیم قربانی یا تکریم خدایان، رب و نوها. در واقع انسان معتقد بود کشاورزی رو خدایان به ما لطف کرده، عطا کرده، پس ما باید نگرش داریم و ادامش بدیم و همواره باید در حال تشکر باشیم از خدایان به عناوین مختلف. مثال امروزیش غذا گذاشتن جلوی مثلا نمادهای مذهبی تو آسیای شرقیه. اینم دلیل چهار. دلیل بعدی میتونست ناپایداری آب و هوا باشه، یعنی ترس از دوباره سرد شدن، برگشتن به عصر یخبندان یا گرم شدن بیشتر از اینی که بود. نتیجه این ترس ها میشد تلاش برای کنترل منابع غذایی، تولیدش، انبار کردنش و این مسائل که عصر کشاورزی رو به وجود آورد و ادامش داد. اینم دلیل پنجم. دلیل ششم، اتفاقی بوده داستان. یعنی یه نظریه معروف هست تو قرن 19 هم که میگن انسان اتفاقی بذری و کاشته در اومده، خلاصه عصر کشاورزی شروع شده، نمادش هم یه پیرزنیه. البته الان دیگه کسی قبول نداره این نظریه رو. به هر حال اینم دلیل ششم. و اما دلیل هفتم و آخرین دلیل چی بود؟ تولید به عنوان پیامد طبیعی تدارک. یه خود پیچیده شد. یعنی چی این؟ یادتونه مثلا انسان تو شکار پیشرفت میکرد به صورت طبیعی؟ یعنی اول دست خالی شکار میکرد، بعد یاد گرفت حیوانا رو مثلا رم بده ببره لب پرتگاه اونجا شکارشون کنه، بعد تیر کمون ساخته شد و خیلی پیشرفتای دیگه به صورت طبیعی. اینم پیرو همون نظریه است. میگه انسان به واسطه پیشرفت تو تولید غذا کم کم یاد گرفت گله‌داری کنه، حالا کشاورزی کنه و کلی پیشرفت دیگه که حاصل این اتفاقات بود. یه سری شواهدم البته از این نظریه هست که میگه انسان قبل از عصر کشاورزی هم یه سری کارهای مشابه کشاورزی و ناخودآگاه و نادانسته انجام میداده. به طور مثال وقتی گیاها رو میکنده، قبلا گفتم ساقش رو نمیکنده که دوباره رشد کنه، اینم نوعی کشاورزی کردن حالا به روش سنتی و در واقع در روند پیشرفت انسان در کشاورزی که در نهایت شده عصر کشاورزی و پیشرفت تا به امروز. اینم دلیل هفتم. پس هفت دلیل رو گفتیم که از نظر علمی میتونه دلایل شروع عصر کشاورزی بوده باشه. بریم برای جمع‌بندی. خب ما تو این اپیزود از انسان بعد از عصر یخمندان حرف زدیم. انسانی که یهو به اندازه کل عصر یخمندان و قبلش توی زمان کوتاه پیشرفت کرد و هم فرهنگ هایی رو ساخت و هم با خیلی چیزا روبرو شد که یا حلشون کرد یا اونها تبدیل به مشکل شدن. در نهایت حتی میشه به عصر کشاورزی به عنوان یک انقلاب نگاه کرد. در واقع به عنوان دورانی سرنوشت ساز برای انسان میشه به عصر کشاورزی نگاه کرد. نیاکان انسان امروزی با شروع عصر کشاورزی و ایجاد نتایج شگفت‌انگیز از خودشون تغییراتی واقعا خارق‌العاده ایجاد کردند و البته چالش‌های شگرفی هم آغاز کردند. ما در اپیزود بعدی پادکست مورخ میریم سراغ چالش‌های خارق‌العاده‌ای که انسان با پیشرفت خودش در عصر کشاورزی ایجاد کرد و در واقع این جمله رو معنی کرد که هنوز اول راهیم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ تهیه و تولید شد. سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.